أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا عبد القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله العظيم اللهم وفداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. از این تأخیری که پیش آمد عذر میخوام، اگر چه حالا ما آدم منظم نیستیم، ولی امروز مقدار بیشتر داره. رسیدیم به قول سوم. قول دوم فرمایش محقق عراقی بود که اجمال حاکم فرمود یسری الی المحکوم، و این رو تقویت کردیم. قول سوم تفصیل است بین این که حاکم لسانش لسان تفسیر و شرح باشه، به این معنا که وضوح در این جهت داشته باشه، مثل این که ادات تفسیر یا ماده تفسیر و تبیین مثل اعنی و انیتو و امثال ذالک در حاکم اخذ شده باشه، با این ادبیات گفته شده باشه، اینجا سرایت میکنه. اما اگر مجرد این است که موضوع رو توسعه میده به اینکه فردی را ادعا میکند حاکم که از افراد محکوم است، یا ولد العالم عالم، یا اینکه فردی را که واقعا از افراد اوست ادعا میکنه که نیست، میگه العالم الفاسق لیس به عالم، در این موارد فرموده که سرایت نمیکنه و وزانش وزان خاص منفصل است. چطور خاص منفصل؟ وقتی مردد بین اقل و اکثر باشه اجمالش سرایت به عام نمی کنه، در غیر قدم و تیقن عمل به عموم عام می کنه. اینجا هم وقتی به این شکل دوم باشه حاکم ما سرایت نمی کنه، بنابراین در غیر قدر متیقن از حاکم عمل به اون محکوم میکنه. خب این فرمایش استدلالش و دلیلش از کلام سابق که در قول ثانی گفته شد روشن شد، یعنی همون اشکالی که به قول دوم بود، اشکال ثانی که به قول دوم بود، همون دلیل این قول سوم است. و جوابی که دیروز عرض کردیم به در وجه فتأمل آیات عراقی، همون جواب اینجا تکرار میشه و گفته میشود که بالاخره درست این دو قسم از نظر وضوح در نظر و شرح و تفسیر تفاوت میکنن، اون اولی که ادات تفسیر درش هست یا ماده تفسیر درش هست، خب این نص در تفسیر است، نص در تبیین اون محکوم هستش، این درست. ولی قسم ثانی هم بالاخره باید این تفسیر و تبیین رو داشته باشه تا اسمش حاکم باشه. اگر میخواید بگید قسم ثانی حکومت نداره، تفسیر حکومت برش صادق نیست، پس این تفسیر در مسئله نمیشه، چون این قسم ثانی رو اصلا بگید حکومت نیست. بنابراین حکومت دو قسم بکنیم، بگیم در اون قسمش تفصیل بدیم، بگیم در اون قسم سرایت میکند، در این قسم سرایت نمیکند، اینا قسیم هم دیگه نیستن اگه حکومت صادق نیست. اگر حکومت صادق است، خب بنابراین شرح و تفسیر و نظر و همه اینا درش هست، چون اینا منات حکومته، معیار حکومته، مقوم حکومته. نمیشه بگیم حکومت هست این چیزا نیست، منطقه به مرتبه نازله. اون قسم اول این امور درش وجود داره به نص و صراحه، این دومی همینا درش وجود داره اما به ظهور لا بالنسه و سراحه و الا اگر نداشته باشه اصلا حکومت معنا نداره، دو قسم از حکومت نمیشن اصلا. بنابراین این تفصیل ناتمامه، گفتیم فتعمل محقق عراقی هم لعل نظر به همین داشته باشه. پس این قول سوم هم لا دلیل علیه میره کنار. قول چهارم، فرمایش قول چهارم فرمایش شیخ الاستاد حائری قدس سره در مبانی الاحکام فی اصول شرایع الاسلام بود. ایشون قدس سره تفصیل دادن بین این که حاکم ناظر به کجا باشه، خلافاً لقول دوم که نظر داشت به کیفیت خود حاکم که با چه ادبیاتی طرح شده باشه، گفته شده باشه. اینشون تفصیلشون ناظر است به این که محکوم باید دید چیه، کجای محکومه. اگر حاکم مدلول استعمالی محکوم را تفسیر میکنه، توضیح میده، حالا با هر ادبیاتی میخواد باشه، این اجمالش سرایت میکنه. اما اگر نه، مراد جدیش رو توضیح میده و تفسیر میکنه، نه مراد استعمالیش را، در اینجا اجمالش سرایت نمیکنه، وزانش وزان خاص منفصل میشه. مثلا مولا گفته اکرم کل عالم، بیاد بعدن بگه که استعملت العالم فی غیر الفاسق، فی غیر العالم الفاسق. و ما فاسق مردد است بینمون، بین مرتکب خصوص مرتکب کبیره یا اعم از کبیره و صغیره. اینجا چون داره میگه استعملت اون العالم در اون جمله محکوم را در این، بنابراین این اجمالش سرایت بکن. اما اگر نگفت استعملتو، گفت مرادی جدن من قولی اکرم کل عالم غیر الفاسق، مرادی جدن، مرادی جدیم اینه. حالا اینا که عبارت میگه میخواه عبارت صریحه، حالا عبارت چه مگه صریح نبود ظهور در همین مطلب داشت. اینجا فرموده که سرایت نمی کنه. حالا بچش چیه؟ خب در قسم اول که مدل استعمالی را توضیح میده، تفسیر میکنه، هیچ راهی دیگه برای نیست که ما تمسک کنیم به اون عموم محکوم در مورد شک و در غیر متیقن، راهی وجود نداره. چون راه ما چیه؟ این است که بگیم این کلام که ظهور در این مطلب داره که شامل این مورد غیر متیقن می شود، اکرم کل عالمه ظهور داره در این که عالم فاسق رو هم داره می گیره. به عموم وضعی داره میگه هر عالم، خب یکی از عالمان همین عالمیست که فاسق، پس ظهور وضعی رو داره. وقتی ظهور وضعی استعمالی در استیعاب و فراگیری و شمول نسبت به همه افراد داشت، بعد میگیم اصالت و تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی که یک روش اقلایی. اقلا کسی حرفی زد و مدل استعمالیش رو فهمیدن، میگن خب ظاهر اینه که مراد جدیش هم طبق همینه. این تعبیر ازش میکنن تو اصول به اصالت و تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی. خب مراد استعمالی روشنه، اصالت و تطابق هم میگه این مراد استعمالی مطابق مراد جدی است، یا مراد جدی مطابق این استعمالی است. به مقداری که در ناحیه حاکم، در ناحیه قرینه منفصله، که یکیش هم حاکم و قرینه منفصله، قرینه برخلاف اقامه بشود در این اصالت و تطابق، دست از تطابق برمیداره. در اونجایی که قرینه نداریم بر اساس همون اصالت و تطابق عمل میکنه. این وجه این است که ما به محکوم به اون عام مراجعه کنیم. این وجه وقتی خودش داره میگه مستعملون فیه من در اونجا، اینه عالم غیر فاسقه. پس اصلا در نواحی مستعملون فیه ما مرددیم، رسالت و تطابقی اونجا نمیشه تطبیق بشه. یعنی در خود مستعملون فیه نمیدونیم اصلا این واژه استعمال شده در عالم فاسق که مرتکب صغیره باشد املا. اگر معنای فاسق اعم باشه شامل نشده، استعمال نشده در مرتکب صغیره. اگر فقط فاسق مرتکب کبیره باشه استعمال شده. پس بنابراین بر اساس این تفسیر و این گفته خود متکلم که میگه من اینجوری استعمال کردم، خب بر اساس گفته او ما اصلا این مدل استعمالی نداریم تا موضوع اصالت و تطابق درست بشه بین معنای مستعملون فیه و این مستعملون فیه ما مردده. بله در عالم عادل معلوم استعمال شد، در عالم فاسق به فسق مرتکب به فسق گناه کبیره میدانیم استعمال نشد، اما در عالم مرتکب صغیره مرددیم استعمال شده یا نشد. وقتی مردد شدیم استعمال شده یا نشده اصالت و تطابق موضوع نداره و به عبارت فنی تمسک به اصالت و تطابق تمسک به دلیل در شبهه تمسک به قاعده در شبهه مصداقیه خودشه. بنابراین در اون صورت نمیگیم. اما جایی که نگفته مستعملون فی من اینه، گفته مراد جدی میگیم و حالا این مراد جدیه مردد بین اقل و اکثر شده، چون واژه‌ای به کار برده که مردد بین اقل و اکثر. خب آقای حائری اینجا می‌فرماید که در ناحیه محکوم ما ظهور که داریم، مستعمل و فی که داریم، ظهور استعمالی رو که داریم، اون که تفسیر نکرده، اون در اونجا که دستکاری نکرده. خب حالا که اینجوری دستکاری نکرده در مستعمل و فی، موضوع برای قاعده اصالت و تطابق باقیه. به چه اندازه از این اصالت و تطابق بعد دست بر می داریم؟ قاعده اصالت و تطابق داره میگه که بین مراد استعمالی و مراد جدی تطابق است، هرچه اونجا گفته اینجا مراد است. خب ما بعضی که دلیل داریم دست از این بر می داریم. دلیلمون فقط در مرتکب کبیره هست، در مرتکب صغیره شک داریم که مرادش هست، مراد جدیش هست یا نه. اصالت و تطابق رفع شک میکنه از ما، میگن بگو تطابق داره. خب بنابراین این تفصیل محقق عراق محقق حائری قدس سره تفصیل جید به حسب ظاهر مطلب تمامی است. عرض میکنیم به این که خب ایشون کلامشون دو عقد داشت، یه عقد سلبی یه عقد ایجابی. عقدش ایجابیش این بود که در جایی که تفسیر میکنه مستعملون فیه را در اونجا سرایت هست، موجود است سرایت. عقد سلبی این بود که در جایی که مراجع جدی رو تفسیر میکنه موجود نیست سرایت، سرایت نمیکنه. اما کلام ایشون در عقد ایجابیش که میفهمه سرایت میکند مثل به حق میه. این درست به همون بیانی که توضیح داده شد، بلکه اینجا اولا به سرایت است تا اونجایی که تفسیر میکنه و ما در اونجایی که در قول ثانی که محقق عراقی بود تقویت کردیم. خب اون نسبت به مراد جدی بود، گرچه شاید محقق عراقی در مقابل استعمالم بفرماید اما حالا تصریح نفرمود. خب کسی که در مراد جدی میگوید سرایت میکنه، اینجا اولا به سرایت است به وجهی که بیان شد. خب حالا صبر کنید، حالا الان اسکالتون صبر کنید. و اما اونچه که در عقد سلبی فرمود که اونجا صدایت نمی کنن. این عقد سلبی آنچه که ما در قول ثانی گفتیم و همچنین اونچه که در اشکال بر قول اول گفتیم جواب حضرت استاد قدس سره هست. حالا ما گفتیم قدس سره، ایشون یادم میاد تو درس اصول اسرا بود، مسئله اشغالی فرمود و من وقت من از دنیا رفتم این اعلا الله و مقامه بود من چون اینا نکی غفر الله بوده قدس سره اعلا الله و مقامه اینا به من نکی. خب رضوان الله علیه ایشون بله البته ما میکرده ایشون واقعا قدس سر و تاوالله فراه. اما در قسمت دوم عرض میکنیم به این که اولا این که میفرمایید اونجا ما اصالت و تطابق رو داریم در ناحیه محکوم فقط به اندازه دست ازش برمیداریم که در ناحیه حاکم قدر متیقن هست و در اون مقداری که مرددیم مرجع ما محکوم میشه. این مبنی بر این است که ما بپذیریم این کبرا را که ظواهر حجت هست مطلقا، حتی اگر یک حاکم مرددی در قبالش وجود داشته باشه. و عرض کردیم این محل تردیده، اگه یه حاکمی یعنی یک کلامی که شأن نظارت بر او، تفسیر او، تبیین اوست، حالا چه در نایه استعمال چه در نایه مراد جدی، اگر این چنین بود که خودش متصدی شده بود، عقلا میگن این ظهور اصالت و تطابقی مال جایی است که خودش متصدی نشده باشه. اگر خودش متصدی نشده که مراد من از اون کلامم چیه، بنای عقلا اینه که ظاهر حالش میگه همین که ظاهر مراد استعمالیشه مراد جدیش هم هست اونجا. اما اگر خودش متصدی شد به این که تبیین بکنه، توضیح بده، اینجا این نیست که یه اصل تعبدی عقلا داشته باشن بگم نه حالا ما تعبد میکنیم به این، برای که دیگه ظهور حالی نداره. سرش هم همینه که این اصالت و تطابق یه امر قراردادی بخشنامه ای بین عقلا نیست که بخشنامه کرده باشن عقلا که بعد شما این کارو بکنید کار بید مساله و مفاسدش نداره، علتش نداره، یه وظیفه ایست مثل سرباز تو ارتش به سرباز به این کارو بکن، شما حق این نداری که خودت سبک سنگین کنی مسئله سنجی بکنی، به گفتن این کار بکن بعد بکنی. توی این امور عقلائیه، این قواعد محاوریه این نیست. بله بعضش این هست، مثل گفتیم علائمی که برای مرفوعات و منصوبات و اینا قرار دادن، خب ذمه رو علامت رب قرار دادن، خب میشد نه فتحه رو علامت اون قرار بدن، برعکس اون رو علامت اون یکی قرار بدن، اونجا یه فلسفه ای نداره، خب قرار دادیم. اما این امور که اصالت و تطابق بین معنای استعمال و حقیقی اینا باشه، اینا ظاهر حال شخصه که برای چی اینو گفته، برای تفهیم و تفاهم داره میگه، ظاهر حالش اینه برای تفهیم و تفاهم میخواد مطلبشو منتقل کنه. منتقل اون منتقلان الی مخاطب که علم غیب نداره که تو دل اینو بخونه، بنابراین این کلامش رو آینه دل قرار داده، ظاهر حالش اینه. وقتی تو این کلامش قیدی نیست، چیزی نیست، من متصلا منفصلا هیچ چیز دیگه اینو معلومه هم نمیراده کرد، این ظهور حالش. اگر آمد خودش متصدی شد تفسیر بکنه، معلوم میشه اون ظهور حال که من به اون کلامم میخوام مرادم رو افاده کنم فقط از بین میره. بلکه با او و این میخوام این کارو بکنم. قهران این ظهورها که از بین رفت، ظهوری نداریم تا بگیم حجت، این ظهورها از بین میره. این یه بیان که اصلا ظهورها با توجه به این ابراز حاکم، اون ظهور حال منهدم می شود. اگرم اینجا تازه گفتیم که بله همون معنای اون مبنای ضعیف رو گفتیم که بله نه این بار ظهور حال نیست، این یه بنای تعبدی عقلایی است، مثل فرمایش آقای آخون که هر وقت شک کردیم مولا در مقام بیان از یا نیست، یعنی ظهور حالی نداشت در مقام بیان یا نیست. ما هم شک کردیم در مقام بیان هست، نه شو برمده اصالت و بیانیه داره، اصل که در مقام بیان یه اصل تعبدی. اینجا هم همینطور بگیم، میگیم لو فرزنا که اینم باشه، باز ما در سعه و زیغ این بنای تعبدی شک داریم و مغرض نیست برای ما که این بنای تعبدی اند وجود یک حاکم مجمل مردد وجود داشته باشه که اقلا بگن درست اون مردده که مفسر اینه، ولی ما در طریقت متیقه به همین عموم عرض میکنیم، به همین حاکم عرض، به همین محکوم عرض میکنیم. خب اولا پس بنابراین این جهت که این احتیاج داره فرمایشیشون به این که اون کبرای حجیت ظهور و اصالت و تطابق را اینطور مطلق بگیریم و بگیم حتی با وجود اون ظهور حال هست، یا اگر ظهور حالم میگیم منشأ نیست و مبنا نیست، بگیم یک اصل تعبدی عقلایی فراگیر وجود داره.
این در جای گفت در واقع حاکم ما به اجمال خودش تا آخر باقی بمونه، مثل مثلا زمانی که شوخی مفهومی دوانش متباین باشه، ولی وقتی که اون در واقع حاکم ما از تردید در میاد به خاطر اینکه که در واقع مثلا بین اگل و اکثره، اقلا میگم که در اینجا اقل روشو بگید، پس این نیست که بالاخره این حاکم مفسر اون درست، ولی وقتی که خود حاکم مقداری از تردید در میاد به یه قدر متحکنی پیدا میکنه، چرا ما اونو عقص میکنه؟ به خاطر اینکه شاید اون معنای واقعی رو در واقع و اون معنای واقعیتون برای مشخص بودیم در واقع آوازی اینجا رو ثابت نکرد که بعد شما این کلامی بین دوران بین عقل و اکثره، شما حتما بگو مثلا اکثره تا اجمال باقی بمونه.
نمیگیم اکثره،
نمیگیم
مردد
این کلام اون همینه دیگه،
یعنی نه همین نیست
در اگر و اکثر، این کلامی که اگر و اکثره شما یه قدر متحکنی به نام اقل رو نمیتونی بگیم.
ببینید قدر متیقنگیری تثبیت اجماله، نه منافی اجمال. چون مجمله میگیم قدر متیقن بگید، و الا اگر مجمل نبود که حق نداشتیم قدر متیقن بگیم، باید کل معلول رو بگیریم.
خب اون حجت میشه، حجت
بله احسنتون. این مجمل و مردد من اقل و اکثر نسبت به قدر متیقن حجته لا ریب فیه، اما آیا نسبت به اون غیر قدر متیقن چیز حجت هست؟ حجت نیست، درسته، یعنی به این معنی که نمیتونیم به این تمسک کنیم و حق کنیم در اون غیر قدر متیقن، یعنی بگیم این مولا گفته است که عالم مرتکب صغیره هم عالم نیست، نمیتونیم بهش نسبت بدیم، این درسته، ولی احتمالا میدیم گفته باشه، مرددیم گفته یا نگفته به خاطر این کلام. و چون حالا حرف اینه، این اجمال داره خودش متصدی شده که این را این کلام را شارح اون کلام قرار دهد، به ما له من المعنا لا به ما له من الارا علکم.
اون از کجا میگه؟ این دلیل نداره.
حالا دلیل این چیزا به خدمت شما عرض کرد که معجزه نیست که من الان بگم آقا شق القمر کنم بگم یا یک برهان عقلی بیارم. خیلی خوب شما گفتید، بذارید منم تموم کنم چون دیگه داره وقتم تموم میشه. ببینید من انصاف شما را به قضاوت میطلبم چون اینجا دیگه جای انصاف. خب شما وقتی یک کسی صحبتی میکنی یه واژه‌ای رو به کار میبره، این واژه در عرف و لغت معنایی داره. آیا فهم عرفی و مکالمی همه اهل هر زبانی این نیستش که این گوینده این واژه رو که به کار برده همون معنی که این واژه در این لغت داره مرادشه، نه اینکه خودش اومده این واژه رو در این معنای جدیدی که خودش ساخته و عرف خبر نداره استعمال کرده باشه، یا در بخشی از اون معنا استعمال کرده باشه. اونا اگه میخواد اینجا انجام بده قرینه باید اقامه کنه. اگر قرینه نیاورد ظاهر ها این همون اصالت الحقیقه که شما میگید، اصالت الحقیقه که میگن اگه قرینه نبود اصالت الحقیقه عبارت اصولیه، این فهم عرفیه، تعبیری از این فهم عرفی که بابا هر کی میفهمه میگه این لفظ برای چی وضع شده تو این عرف، برای اینه. حالا که قرینه نیاورده ظاهرش که همین معنا رو اراده کرد. حالا حرف این بزرگان اینه که فاسق فسق در لغت عرب برای یه معنای وضع شده، وقتی شاعر میاد کلمه فاسق رو استعمال میکنه ظاهرش که همون معنا، من بدبخت نمیدونم این تو اون خارج اون تو غلط اون افت تو کدومه، من شک در مستعمل میدونه که شاعر، خیلی آدمای دیگه هم شاید میدونن، حالا برای من اجمال داره، یعنی من نمیدونم اون معنای موضوع له چیه تا اصالت الحقیقه بگه او رو اداره اراده کرده، من نمیدونم. مثل این میمونه که شما یه لغت اجنبی یه لغت مثلا انگلیسیه نمیدونی معنای این برف یا آبه، حالا اگه یه کسی که زبانش انگلیسی اومد گفون واژه رو به کار برد که شما مرددی، خب چکار میگه؟ میدونی که اون چه که در زبان اوناس اراده کرده اما شما مرددی. خب اینجا با همین ما مرددیم که در چی استعمال کرده و اصالت الحقیقه اینجا چی رو اقتضام میکنه. حالا حرف آغازی ها رضوان الله علیه با کمال دقتی که فرمایشه ایشون در اینجا داره همینه، ایشون میفرماید این حاکم این لفظ حاکمی را که متکلم به کار برده ظاهر حالش اینه که این واژه هایی که در این سخنش هست به ما له من المعنا میخواد تفسیر کنه، نه به ما له من الدلاله الان برا من، تا بگیم نسبت به قدر متیقنش دلالت داره نسبت به غیر قدر متیقن الان برا من دلالتی نداره اجمال داره، پس این مقدار حکومت پیدا میکنه اون مقدار حکومت پیدا نمیکنه. این خلاف این است که ظاهر کلام اون است که آنچه که این لفظ معناشه تو این لغت و عرف با اون میخواد این رو تفسیر، و وقتی او اجمال داشت قهرن این اجمال سرایت می کند. چرا؟ چون این ملازمه وجود داره، چون خودش به صدد این برآمده که تفسیر کنه کلامشو، و قهرن وقتی خودش به صدد این برآمد در ناحیه اونجا یا ظهور حال نیست انتفاع پیدا میکنه ظهور حال، یا اگه ظهور حال رو این نگیم اون اصل اوقلایی که بگیم کل ظهور حجه و معتمد است اون دلیل برش نداریم. این یه اضافاتی هم قهرن امروز توی بیان دیده شد که اضافه کردیم که اون در فرمایشات آزیا میتونید اضافه کنید به فرمایش ایشون، همین که ظهور حال او از دست میره. پس بنابراین فرمایش استاد قدس سره در مورد عقد ایجابیش که اگه مستنبنان فیو گفت درسته قبوله، اما در عقد سلبی ایشون که اونجا سرایت نمی کنه عرض میکنیم که به خاک پای ایشون مرحوم والد قدس سره میفرمودن خدمت مرحوم آقای حدائق در شیراز رضوان الله علیه شرح لومه میخوندیم، ایشون گاهی میخواست اشکالی بکنه به شهید ثانی، میفرمود به خاک پای شهید ثانی عرض میکنیم اینجوری، حالا ما به خاک پای مرحوم آقای حاری رضوان الله علیه عرض میکنیم، به اینکه در عقد سلبی که فرموده سرایت نمی کنن نمیتونیم موافقت با فرمایششون داشته باشیم برای این بیانی که بود. خب این فایده به حمدالله این حکم ششم تمام شد. و اما الحکم السابع که فقط عنوانش رو عرض میکنم، حالا تو دیگه فردا انشاءالله که روز آخرم هست فردا دیگه این احکام حکومت تمام میشه انشاءالله. بعد دیگه وارد بحث ورود میشیم. اگرچه آقای آخوند ورود رو مطرح نکردن، اما چون ورود اخت الحکومه هست، از این جهت دیگه کنار همون حکومت واردش میشیم بر اون چهار تا دیگه که ایشون فرمودن. و حکم دیگر این است که این حکومت من احکام دلیل لفظی است، اما دلیل لبی من العقلی و الاجماع و سیره، اونا این وصف حکومت داشتن رو پیدا نمی کنن. توضیح مطلب انشاءالله فردا باشه. موضوع